با خودم فکر کردم گاهی وقتا یه آهنگ چنان تأثیری روی آدم میذاره که روح و روانمون رو درگیر میکنه. چه خوب میشه اگر همه ما بتونیم از فرصتهای زندگیمون به خوبی استفاده کنیم تا بعدها حسرتشو نخوریم. فرصتی به اسم جوانی. رادیو رسانه امید و آگاهی.
جوانی را سه کف دادم را نگانی
بریم به سراغ تاریخ رادیو، این رسانه دیرپا و گرم که وقایع بسیاری به خودش دیده و پشت سر گذاشته. یه ضرب المثلی داریم که میگن که کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره و روایتگر اینه بعضی ها وقتی میگن که ما خودمون این کاره ایم ولی هیچ وقت مثلا خودمون ازش سود نبردیم، حکایت این روایت های تاریخیه که رادیو خودش روایتگره تاریخ خیلی چیزها و خیلی کسها و خیلی جاها بوده ولی کمتر به تاریخچه خودش پرداخته شده. اما سرکار خانم دکتر گیتی کاوه برای ما روایتگری تاریخ رادیو رو میکنند و ما رو با آنچه که بر این رسانه گذشته بیشتر آشنا میکنند. امروز هم بهشون سر میزنیم و ازشون خواهش میکنیم که برای ما از رادیو بگن. خانم دکتر بهتون سلام میکنم، وقتتون بخیر.
من سلام میکنم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. توی برنامه قبلی از بودجه رادیو گفتید و گفتید که بودجهاش کفاف نمیداده و بنده خدا رئیس بخش تبلیغات و اینا هم خودش هم رادیو نداشته و بعد قرار شد آگهی بگیرن و گفتیم که اولین آگهی ها در رادیو در سال 1333 پخش شد و رسیدیم به اونجا که گفتید که توی اون نظرسنجی ها بعضی ها اصلا رادیو نداشتن. حالا با شما همراهیم که از اینجا به بعد رو از زبان شما گوش کنیم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
در جلسه قبل گفتیم که یه سری پرسشنامه هایی رو بده مردم توضیح میکردن برای که نظر مردم رو درباره برنامه ها و خواننده هایی که در رادیو برنامه اجرا میکردند اطلاع پیدا بکنن و متوجه میشن که خیلی از مردم رادیو نداشتن.
بله.
و این آگاهی رو به گوش مسئولین وقت میرسونن.
درست.
در همون سال 33 دولت تصمیم میگیره که با انعقاد قراردادی با کارخانه رادیوسازی سوئدی برای ساخت رادیو کارخانه رادیو در ایران اقدام بکنه. تا قبل از این رادیوها همه از خارج وارد میشد و حالا در تهران که به خصوص در کوچه برلن فعلی احتمالاً شنونده های رادیو فرهنگ شاید یادشون بیاد که در اون خیابان صفحه فروشی و رادیو فروشی های زیادی وجود داشت.
بله.
اما به هر حال با توجه به جمعیت ورود رادیو به ایران قیمتش زیاد تموم می شد و حتی دولت شاید قبلا یادشون باشه شنوندگان عزیز که گفتی وام می داد برای خرید رادیو به کارکنان خودش. بله. ولی چون اینها شیوه های به قولی موقتی بود و نمیتونست تعداد کثیری رادیو رو برای مردم برمقام بیاره، تصمیم گرفته میشه در سال 33 که کارخونه بسازن. در ابتدا این کارخونه قرار بوده در محل بیستیم نجف آباد که خود فرستنده اصلی رادیو اونجا بوده تأسیس بشه، ولی با توجه به اینکه شهر صنعتی کرج تازه ساخته شده بود این کارخونه رو در کرج در واقع بنا میکنن و در ابتدا 200 نفر کارگر ایرانی چند تا متخصص فنی خارجی بوده داشته. این رو من به عنوان پژوهشگر تاریخ رادیو این اطلاعات رو از روزنامه اطلاعات به تاریخ 10 فروردین 1333 در صفحه 5 روزنامه اطلاعات دیدم و الانم برای شنوندگان شما بیان میکنم.
خیلی ممنون که منبعتون رو هم به ما گفتین. خیلی متشکرم.
بله بله خواهش میکنم. بنابراین این کارخونه جدید و تأسیس شروع میکنه به تولید رادیو و توزیع اون در مراکز فروش و همینطوری میشه که رفته رفته مردم صاحب رادیو میشن. حالا که رادیو در بین خانواده های ایرانی توزیع میشد و زیاد میشد، یک جلساتی رو هم شروع میکنن در اداره کل انتشارات و تبلیغات با حضور مدیر کل و برخی از مدیرهای دیگر و یه سری استادای دانشگاه، برای اینکه بتونن نقش، اهمیت و قدرت رادیو رو در هدایت افکار عمومی برنامه ریزی بکنن. اصلا این برنامه ریزی ها از ابتدا وجود داشته، ولی الان سعی میکردن که این برنامه ریزی رو مقدار قوی تر و وسیع تر انجام بدن، که در اونجا بحث میشه که باید حتما امواج رادیو رو با توجه به تعداد رادیوهایی که در کشور داشته توزیع میشده، پس امواج رادیو هم باید گسترش پیدا بکنه و خود رادیو جایگاه بهتری رو داشته باشه.
بله.
و در همین سال، یعنی سال 1334 بوده که اسم اداره کل انتشارات و تبلیغات به اداره انتشارات و رادیو تغییر میکنه و نشون میده که رادیو در طی حیات خودش توی این از سال 1319 اردیبهشت تا به 1314 که تقریبا 15 سال میشه، با همه فراز و نشیب و مشکلاتی که توی حوزه‌های مختلف داشته، ولی به خاطر ذات سیالی که خود رادیو داره، واقعا تلاش همکاران رادیو در اون زمان که امروز هم ما شاهد همین تلاش هستیم و به ویژه بیشتر و بیشتر، رادیو یک جایگاه مستحکم تری رو در واقع توی حوزه تبلیغات کشور ایفا میکنه. یکی از علتهای اصلیش هم این بوده که یک، هنوز تلویزیون پای به عرصه ایران نداشته بوده، و دوم گروه کثیر بیسوادی که در ایران وجود داشته در اون زمان. به هر حال مطبوعات بودن، ولیکن مطبوعات مختص افراد باسواد بوده و بیسوادها نمیتونستن از قاعدتا روزنامه ها استفاده کنن. خب سینما ها هم که تعدادش خیلی کم بوده و سینما مخاطب خیلی زیادی نمیتونه مثل رادیو داشته باشه.
بله.
که ما مواجهیم در سال 1335 با این مسئله که با چی؟ با ورود فرستنده 50 کیلوواتی به ایران. اما شاید خیلی جالب باشه که این کار با همراهی اداره اصل 4 و اداره اطلاعات آمریکا صورت میگیره و یک پیمانی بین دولت وقت ایران و آمریکا بسته میشه که به موجب این پیمان، این قسمت رو میخوام که در واقع شنونده ها و عزیزان ما در رادیو، برای خود من خیلی جالب بود گوش
بله.
کنن که آمریکا یه فرستنده 50 کیلوواتی موج متوسط رو به امانت و به مدت طولانی در اختیار ایران بگذاره.
بله.
با کلیه در واقع وسایلی که توی استدیو لازمه. این که به امانت میذاره خیلی جالبه. حالا هم مسائل بودجه رو باز دوباره گوشزد میکنه، کم بوده بودجه رو گوشزد میکنه، و هم به هر حال شیطنت های همیشه این دولت آمریکا رو که همواره با تمهیداتی سعی میکنه که کشورها رو به نوعی وابسته به خودش نگه داره.
بله.
و این رو به طور کامل در اختیار نمیذاره، حتی حاضر نمیشه بفروشه اینو به کشور ایران و به صورت امانت در اختیار میگذاره.
بله.
بله. و به دنبال اون یه وظایف 18 گانه این رو هم برای با هدف تقویت و گسترش رادیو می نویسن که قطع برنامه گنجایش این رو نداره. فقط بعضی از موارد رو شما
بله.
میگم خدمتون که
اگر اجازه بدید خانم دکتر، همه این موارد رو هم برای اینکه یه تعلیقی هم ایجاد بکنیم که شنونده ها مثل گذشته که رادیو واقعا به خصوص توی قصه های رادیویی، نمایش های رادیویی این تعلیق رو ایجاد میکردن، ما هم اینجا این تعلیق رو ایجاد بکنیم و این موارد رو هم در برنامه بعدی از زبان شما گوش کنیم.
در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما، از اینکه کوشش میکنید، تحقیق و پژوهش میکنید و حاصل تحقیق و پژوهش خودتون رو با ما هم در میون میگذارید. یه نکته که برای خود من جالب بود، این تسلسلی که بین این مواردی بود که شما توی هم یک دو برنامه اخیر گفتید، یعنی اونجایی که یه سری از عوامل رادیو میرن مراجعه میکنن برای افزایش بودجه و دستمزد و غیره و غیره، ممکن بوده که احتمالاً به این فکر بکنن که اینا هم دارن به ما فشار میارن که دستمزدشون بره بالا، ولی همون اون باعث شده که یه سری اتفاقات بعدی بیافته، یعنی به خاطر اینکه بودجه بالاتر بره و تامین بشه بحث آگهی‌های بازرگانی وسط میاد، در پی آگهی‌ها بحث اون پرسش ها وسط میاد و بعد افزایش دستگاه های رادیو و بعد افزایش فرستنده ها و غیره و غیره. یعنی واقعا یک اتفاق ساده چه تغییرات پسینی میتونه ایجاد بکنه. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما و همه شنونده های عزیز. خداحافظ.
زنده باشید. شما را به خدای بزرگ میسپارم تا درود دیگر.
متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. شنونده های عزیز، تاریخ رادیو رو مرور کردیم با سرکار خانم دکتر گیتی کاوه.
مروری بر خاطرات گذشته در هفت اقلیم رادیو. نوای ماندگار رادیو همراه لحظه های زندگی. رادیو رسانه پویا و ماندگار. همچنان با شما همراهیم با برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. بازی‌های سنتی ایران بخشی از فرهنگ عامه هستند که در آن تعامل و مشارکت میان افراد یک گروه به خوبی نمایش داده میشه. در میان برنامه‌های رادیویی، مسابقه‌های رادیویی هم با تکیه بر همین اصل تولید میشن. شاید به نظر برسه بیشتر بازی‌های سنتی حرکتی و تصویری هستند و به شکل مرسوم نمیتونن در مسابقه‌های رادیویی کاربرد داشته باشن. همینطور محدودیت زمان و شنیداری بودن مسابقه‌های رادیویی سبب میشه که دایره انتخاب بازی‌های سنتی محدود باشه، اما برخی از بازی‌های سنتی به شکل مرسوم الگوی مناسبی برای مسابقه‌های رادیویی هستند، از جمله بازی توپ و الفبا، نمایش، قصه‌گویی، نقالی، مشاعره و سایر قالب‌ها با الگوبرداری و اقتباس از بازی‌های سنتی، تنوع در اجرا و ساختار برنامه میتونن محصول قابل توجهی برای مخاطبان باشن. اگرچه در نگاه اول بین بازی‌های سنتی کلامی ایران زمین با ساختار فعلی مسابقه های رادیویی باید هماهنگی بیشتری وجود داشته باشه، اما حتی بازی های حرکتی و حسی هم با استفاده از ظرفیت های نمایش های رادیویی و رادیو نما میتونن در طراحی مسابقات جدید رادیویی استفاده بشن. هفت اقلیم رادیویی هر هفته از ساعت 16 تا 17.
راه اندازی مراکز گوناگون در استانها خیلی اتفاق خوبیه. اینکه در استانها شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی خاص خودشون رو دارن و در هر استانی برنامه‌هایی که در اون مرکز پخش میشه، حالا اگر نگیم که همش، اما بیشترش با زبان اون استان، با لهجه و گویش اون استان همراه میشه و این خیلی اتفاق خوبیه. در برقراری پیوندهای نسلی و حفظ این تنوع و گوناگونی در زبانها و لهجه ها خیلی کمک میکنه. بنابراین توجه به عزیزان و همکارانی که در این مرکز فعالیت میکنند هم برای ما خیلی اهمیت داره و تلاش میکنیم که با همکارانمون در مراکز هم صحبت بکنیم. از جمله در همین لحظه که من میخوام با یکی از گویندگان ارجمند در صدای مرکز یاسوج صحبت بکنم، سرکار خانم طاهره نظری نسب، که بهشون سلام میکنم. خانم نظری نسب سلام به شما، روزتون بخیر.
زنده باشید. من هم سلام عرض میکنم حضور شما همکار گرامی و دیگر همکاران محترممون در رادیو فرهنگ، و اجازه بفرمایید من گفتید گویش.
بله.
من هم با همون گویش لوری سلام
بله
میگم
همه
هموطنان نازنینم و پی کفتنا سرزمین یلون، سلامی کنی منوری ماهتون، سلامی که عطرش کلوتی کنه دل جنگل شابلوتی کنه، سلامی که کاو و سلامی دیگه سلامم به هر کس که دل زنده یه. امیدوارم در هر جایی از کشور عزیزمون که هستن سالم و سلامت و دلخوش باشن. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما. این چیزی که من گفتم توی مقدمه که عمده برنامه ها به زبان و گویش و لهجه همون استان و همون مرکز پخش میشه، این درسته؟ یعنی میخوام بدونم مثلا در مرکز یاسوج چه درصدی از برنامه ها با لهجه و با زبان و با گویش مطرح میشه و چه بخشش نه همینجوری به صورت معموله؟
بله، تقریبا 80% برنامه هایی که از شبکه رادیویی دنا پخش میشه با گویش لوری تقدیم شنوندگان عزیزمون میشه. ما بخشی از استانمون البته ترکی زبان هستن، ترکان قشقایی که در شهرستان گچسران سکونت دارن.
بله.
برنامه هایی رو هم داریم مختص اونها و به گویش و زبان ترکی تقدیم شنوندگان خوب هم استانمون میشه.
بله.
اما بخش عمده ای از مردم ما لوری زبان هستند و بله. با گویش لوری تقدیمشون میکنیم.
بسیار عالی. خانم نظری نسب، از چه سالی شما وارد کار رسانه و رسانه حالا نمیدونم تصویر رو هم احتمالاً شما فعالیت
بله،
میکنید؟
بله بله.
در هر کدوم توضیح بدید که از کی وارد شدین؟
بله، من از سال 1380 وارد صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بوی رحمت شدم.
بله.
ابتدا من گوینده سیما بودم، یعنی پخش سیمای شبکه دنا رو به عهده داشتم.
خب.
بعدها به سمت خبر کشیده شدیم. گوینده تلویزیونی خبر هستم و ولی استاندارد کاریم با رادیو بسته شده و
بله.
در خدمت هموطنی های عزیزمون هستیم در برنامه هایی که از رادیو دنا تقدیمشون میشه. البته در کنارش ما کار خبر و گویندگی خبر رو هم انجام میدیم.
درسته، بسیار عالی. پس حوزه‌های گوناگونی رو تجربه کردین و این اتفاق خوبیه، محک خوبیه برای هر کسی که خودش رو هم بسنجه. کار کردن توی هر کدوم از این حوزه ها چه تجربه هایی داره، چه تفاوت هایی با هم دیگه داره؟
بسیار متفاوت هست. قطعاً رادیو بسیار رسانه گرم و دوست داشتنی هست. عوامل صمیمیتری داره. حالا به نسبت من که دو واحد دارم کار میکنم، این صمیمیت رو خیلی خوب میتونم لمس بکنم و درک بکنم به نسبت واحدهای دیگه، چون من دبیری خبر انجام دادم، سردبیر خبر بودم، هماهنگی خبر بودم، در کنار گویندگی خبر هم بودم. متفاوت هست.
بله.
و رادیو برای من واقعاً خیلی متفاوت تر از بقیه بخش‌های اداره است. چون عرض کردم خدمتتون رادیو یک رسانه گرمه و این گرم بودنش، این همراهی شنوندگانش، این هم باعث شده که عواملی که توی رادیو کار میکنن خیلی عواملی باشن که صمیمی ان با هم، خیلی با هم دوستانه تر رفتار میکنن، محبتشون نسبت به هم بیشتره و من این رو به وضوح دیدم توی محل کارم.
بله، چقدر خوب. شنونده های محترم، من با سرکار خانم طاهره نظری نسب صحبت میکنم. ایشون گوینده هستن در صدای مرکز یاسوج و همینطور در سیمای یاسوج و سالهاست که فعالیت میکنن.
رادیو همواره موجی از خاطرات قدیمی رو که در انزوای پستوخانه های ذهنمون متروک افتادند زنده میکنه.
خانم نظری نسب، حالا که صحبت از گویندگی خبر هم شد و بحث زبان لوری هم شد، خبرها هم به زبان لوری خونده میشه؟
نه، اینجا خبرهای ما به زبان لوری خونده نمیشه.
آها.
فقط رادیو و برنامه های سیمامون هست که از گویش لوری استفاده میشه، وگرنه نه، سایر برنامه هامون به خود زبان فارسی تقدیم میشه.
فیلم ها و نمایش ها و اینا چی؟
اینا نمایش ها هم چرا به گویش لوری، یکی دو تا فیلم هم که بسیار خوش درخشیدن مثل با جناق ها بود که حتی توی جشنواره صدا و سیمای مراکز هم خوش درخشید و تونست چندین مقام رو کسب کنه.
درسته، خیلی خوب. حالا موقعی که می‌خوایم با زبان معیار، یا حالا اگر نگیم زبان معیار، اون در واقع زبان پیوندی، زبان که نقطه مرکزی بین زبان‌ها و لهجه‌های گوناگون ایرانه،
بله.
زبان پارسی که صحبت بکنیم، یه سری معیارها هست. کسی که میخواد بره آموزش گویندگی ببینه میگن که باید اینجوری صحبت بکنی. در زبان‌های دیگر و در گویش‌ها و لهجه‌های دیگر هم همینو داریم؟ یعنی مثلا کسی که میخواد بیاد اونجا که گوینده باشه که با زبان لوری صحبت بکنه، قواعد گویندگی در زبان لوری چگونه است؟
لوری بیشتر یه گویشه و کلمات به صورت فارسی دری گفته میشه.
درسته.
بسیار قابل فهم و قابل درکه. یعنی اگر یک گوینده باشه که فقط با زبان معیار هم صحبت کرده باشه، بعد از این مدت، چون فقط لوری یعنی شکسته میشه بعضی کلمات، بله، بعضی حرفا و بعضی صامت و مثبت ها شکسته میشه.
مهم.
این خیلی درکه و گفتنش، صحبت کردنش راحت، درکش هم خیلی راحته.
درسته.
و بوده که کسانی که مثلا فقط به زبان فارسی معیار توی مرکز ما صحبت میکردن، بعد از چند ماه از خود ما خیلی بهتر زبان دویزه صحبت میکنن و الان هم عهده‌دار هستند و چندین برنامه رو دارن به زبان گویش لوری صحبت میکنن.
درسته. یعنی مثلا آموزش مشخصی نداره کسی که، مثلا فرض کنید که من یه روزی بخوام بیام اونجا گوینده بشم، باید یه چند ماه با شما صحبت بکنم، خودم کشف کنم، بعد
شما خودتون
توی اونجا
مثلا استان ما یا شهر ما قرار بگیرید، مثلا خیلی راحت صحبت کردن خیلی راحت میشه.
کلاس آموزشی نداره؟
کلاس آموزشی خاصی نداره.
آها. کسی که بخواد گویندگی اونجا آموزش ببینه، باید همون زبان معیار رو بره آموزش ببینه.
بله.
بسیار خوب. خود شما چی شد که اصلا وارد گویندگی شدین؟ کجا آموزش دیدین؟ چی کارا کردین؟
من بازیگری تئاتر میکردم.
بله.
اونجا با یکی دو تا از همکاران خوبمون در صدا و سیما بودن که کار تئاتر هم انجام میدادن، آشنا شدیم. گفتن که شما صدای خوبی دارین، میشه بیاین تست بدین. ما هم اولش زیاد برام مطرح نبود که بخوام مثلا برم حرفه گویندگی، یا مثلا بهش فکر نکرده بودم.
بله.
تست که دادم، مراحلی رو که گذروندیم، چندین و چند تست که دادم، بهش علاقه من شدم. دیدم چه شغل شیرین و چه حرفه دلچسبیه.
بله.
دیگه بهش علاقه من شدیم.
همین با آزمون دادن دیگه کشیده شدیم به سمت گویندگی.
بله. استقبال
بله.
خوبی شد از بنده هم. با توجه به اینکه گفتن که صدای خوبی دارین و میتونین تو این کار موفق بشین، و خدا رو شکر تا الان هم به نسبت به نظر خودم که گوینده موفقی بودم.
خدا رو شکر.
چون هم توی سیما کار کردم.
بله.
هم خبر کار کردم و الان هم در گویندگی رادیو مشغول فعالیت هستم.
بله.
الحمدلله راضی هستم.
خدا رو شکر. خانم نظری نسب، برای اینکه گوینده خوبی باشه هر کسی باید چی کار بکنه؟ حالا بحث آموزش انگار که دیگه مثلا جز بدیهیات. خوب طبعا هر کسی هر کاری میخواد بکنه باید بره آموزش ببینه، اما چیزی فرای آموزش رو عرض میکنم،
چون عنوان شغلی بنده هم گوینده رسانه هست.
بله.
برای این حرفه چندین و چند دوره رفتیم، آموزش دیدیم.
بله.
تونستیم به این درجه که مثلا گوینده 6 سازمان هستم.
بله.
و 1 درجه تا گوینده ارشد فاصله دارم. قطعا آموزش های بسیار زیادی، آزمون های بسیار زیادی رو پشت سر گذاشتم تا به اینجا رسیدم.
بله.
اما کسی که میخواد به صورت حرفه این کار رو دنبال بکنه، به نظر من گویندگی یک شغل دلی هست.
آها.
باید با دلت بیای جلو، چون اگر کار میگن هر چیزی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند.
بله.
من احساس میکنم اگه تقلید نباشه، هر گوینده خودش باشه.
بله.
اون کارش بیشتر به دل میشینه. سعی بکنیم که تقلید نکنیم، هر چیزی که هستیم خودمون باشیم. این باعث میشه که ما رو بهتر جامعه بپذیره و بهتر اون بیننده یا شنونده ما رو قبول بکنه، حرفمون بهتر به دلش بشینه.
درسته. حالا برای اینکه خودمون باشیم باید چیکار بکنیم؟
کار خیلی سختی به نظر من نیست.
اها.
هر کسی خودش باشه خیلی راحت میتونه با بینندهش، با شنوندهش ارتباط بهتری برقرار بکنه، چون
بله.
گفتم چیزی که به دل نباشه به دلم نمیشینه.
بله، همینطوره. بله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم نظری نسب ارجمند، گوینده گرامی و همکار ارجمند، که در این گفتگو شرکت کردیم.
بسیار خوشحال شدم. ممنونم از شما و شنوندگان خوبتون. آرزوی من برای همه شنوندگان عزیز، هموطنان نازنینم، اینه که هر جایی که هستن انشاءالله سالم باشن، دلخوش باشن و لحظات خوبی رو سپری بکنن.
سلامت باشید. خیلی متشکرم ازتون. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. شنونده های محترم، خیلی ممنونم که با ما همراهید و این همراهی رو ادامه میدید تا پایان برنامه.
رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان، همنشین میان سالان و همدم کهن سالان این مرز و بوم. همچنان با شما همراهیم با برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. متخصصان علوم ارتباطات معتقدند که رادیو سریع‌ترین و قابل دسترس‌ترین رسانه‌ایه که مخاطب میتونه در هر شرایطی از اون استفاده کنه. اکنون شبکه‌های رادیویی در دنیا به این نتیجه رسیدن که به برنامه‌های شبکه‌ای خود هویتی بومی ببخشن و از این همه پراکنده‌گویی بپرهیزن و با محدود کردن تعداد برنامه‌ها در قالب برنامه‌های اصلی و گنجوندن بخش‌های کوتاه و جذاب در دل اون برنامه‌ها هر چه بیشتر مخاطب رو پای برنامه‌های خود بنشونن. برخورداری از 29 رادیوی استانی، 3 رادیوی محلی و 6 رادیوی شهری در استانها، شهرستانها و شهرهای کشور مزیت رسانه‌ای بزرگیه که در اختیار استانهاست، چرا که به طور میانگین روزانه 12 ساعت برنامه با رویکرد محلی و استانی از شبکه‌های استانی پخش میشه و ویژگی‌های اقلیمی و شرایط معیشتی عموم مردم اقبال به رادیو رو در استانها مضاعف کرده. به پایان برنامه هفت اقلیم رادیویی امروز می‌رسیم. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ. در پناه حق ماندگار باشید به مهر. لحظه‌های بسیار خوبی رو برای تک تک شما آرزو می‌کنیم. خداحافظ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زوار و زوار را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما زوار صیغه مبالغه است و به معنای کسی است که بسیار زیارت می کند و زوار جمع کلمه زائر است و به معنای زیارت کنندگان است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
بیمه دی. هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هوی آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بی‌مکس، کم مصرف با قدرت مکش بی‌نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بی‌مکس جریان داره.
عزیزتون بخیر، دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده ایستگاه 106 باشید.
صدای تو جنس بهشت برام، یه آلونک دنج ما بین راه، مسافر شدم با تو تو هر سفر.